ساعت 18:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تأکید رئیس جمهور بر یک پارچه‌سازی سامانه‌ها برای ایجاد شفافیت حداکثری در مسیر رفع زمینه‌های فساد، رانت و تبعیض در کشور. نشست کارآفرینان بخش خصوصی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه روند افزایشی شاخص‌های بازار سرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، اوقات و لحظات شما بخیر و نیکی. من مینا فنایی پور دعوت میکنم با خبرهای این ساعت رادیو جوان همراه ما باشید. رئیس جمهور گفت مفاد اسناد و برنامه های کلان کشور در حال بازبینی است تا هر بخشی که قابلیت اجرا ندارد اصلاح شود. آقای پزشکیان در دیدار اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی حزب اعتدال و توسعه گفت در حال تعریف یک نظام جامع و مشخص از وظایف دستگاه‌ها هستیم تا بر اساس بهترین مدل برای اجرای کامل این وظایف بازآفرینی شود. رئیس جمهور همچنین از ایجاد و یک پارچه کردن سامانه‌هایی برای ایجاد شفافیت حداکثری در مسیر رفع زمینه‌های فساد، رانت و تبعیض خبر داد. آقای پزشکیان همچنین پیگیری مسائل خارجی کشور را از ضرورت‌های اجرای برنامه‌های کلان برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% دانست. رئیس قوه قضاییه در دیدار با استادان و نخبگان علمی استان تهران بر ضرورت استفاده از نخبگان در بخش‌های مختلف به ویژه در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت باید علم و انرژی نخبگان با تجربه مدیران و افراد با سابقه تلفیق شود. آقای محسن یژه‌ای از نخبگان خواست برای کشف توطئه‌ها و جرائم سازمانیافته و در عین حال حفظ حریم خصوصی افراد راهکار ارائه دهند.
استادان و نخبگانی در رشته‌های مختلف.
من رشتم رشته روابط بین‌الملل هست.
مهندسی هوافضا.
پزشکی.
مهندسی برق. دانشجو علوم قضایی است.
اینها منتظر جلسه با رئیس قوه قضاییه هستند.
امروز می‌خواید صریح و شفاف صحبت بکنید یا خیر؟
بله.
راجع به چی؟
امروز من در واقع راجع به بحث مشارکت نخبگان در قوه قضاییه می‌خواستم صحبت کنم.
یه حمایتی از بحث تیم فنی نخبگان کشور و تولید کننده ها داشته باشن.
نظر شما تاثیرگذار هست؟
ببینید تشکیل همین جلسه که البته اولیش هم نیست، یعنی توالی داشته این موضوعات، خب نشون میده یه گوشنوایی هست.
نخبگان از مهمترین دغدغه هاشون با دستگاه قضایی گفتند.
خیلی از نخبگان ما خیلی از محصولاتی رو تولید کردن که متاسفانه سازمان های دولتی ما در حقیقت از این محصولات استفاده نمی کنن.
اصلاح فرآیندهای قوه قضاییه است، هم فرآیندهای اداریش هم فرآیندهای قضاییش.
جلسه که به طور رسمی شروع شد، نخبگان صریح و شفاف و در فضای صمیمی حرفهاشون رو زدند.
یک پناهی وجود نداره که بتونن یه ملجعی باشه که به قولی مسائلشون رو با دستگاه اجرایی بیارن اونجا و حل بشه.
شایسته سالاری به معنی این که ما در همه سطوح مدیرانی رو قرار بدیم که از این که یک نخبه‌ای رو در کنار خودشون به کار بگیرن نترسن.
رئیس دستگاه قضا هم در این جلسه از نخبگان خواست درباره راهکار کشف جرائم پیشنهاد بدن. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه.
هم جریان‌های سازمانیافته و هم توطئه‌ها کشف بشه و هم هیچ کجا هم به حریم خصوصی افراد ورود نشه و هم اگر احیانا در حد ضرورت ورود پیدا شد افشا نشه.
رئیس قوه قضاییه در حاشیه جلسه هم وعده داد تا موارد مطرح شده نخبگان رو در حد توان عملیاتی کنه. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه.
ملتزم هستیم انشالله که بتونیم اونجایی که واقعا این نخبگان مشکلات قضایی و مشکلات حقوقی دارن یا پیشنهادی در راستای مسئله و قضایی دارن هم مشکلات و مسائلشون بهش توجه کنیم، حتی این امکان رفع بکنیم و هم پیشنهاداتی که دارن مورد توجه قرار بدیم و ببینیم که واقعا چگونه میتونیم اونها عملیاتی بکنیم.
نخبگان برای نکته تاکید داشتن که برای بهبود امور و کاهش مشکلات حقوقی و قضایی جامعه تا آخر پای کار خواهند بود. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته مشترک با تشکل‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات کارآفرینان و واحدهای تولیدی خبر داد. آقای میدری در جمع فعالان اقتصادی همچنین گفت مدیریت واحدها و صنایع زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی واگذار می شود.
نیروی کار و موضوعات مرتبط با چالش‌های نیروی انسانی در واحدهای تولیدی به نشست امروز وزیر و معاونان وزارت کار با فعالان بخش خصوصی راه یافت. خالقی، نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت:
مشکلات ما اینه که نیروی کار ماهر خیلی کم شده.
نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران:
بیشترین دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی دارن الان عمدتاً از بخش تامین اجتماعی هستش.
گوران، دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان:
بیمه ماده 5 کارگر ساختمان توسط سازنده پرداخت میشه ولی هیچ بهره ای از این بیمه نمیبره.
طولانی بودن فرایندها و کاغذبازی اداری برای کارآفرینان در سازمانهایی مانند تامین اجتماعی از جمله نقدهای تولید کنندگان به این سازمان بود. تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
شما 16.67% نقدینگی ما رو بلوکه میکنید به عنوان مقاطع کار در شرکت کارفرما که من برم از شما مفاصل حساب بگیرم، این مفاصل حساب هم بعضا 2 سال زمان میبره.
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ما کمیته مشترک تشکیل بدیم، هر فصل، حالا اونا سالی یکی حل میکنن، ما هر فصل یکی حل بکنیم. اتاق بیاد بگه نمایندگی من از انبوه مشکلاتی که الان ذکر شد، بگن آقا ما در فصل زمستان 1403 یکیشو میخوام حل کنیم، بار 1404 انشالله یکی دیگرش.
دیگر چالش مطرح شده در نشست وزیر کار با تولید کنندگان و کارآفرینان، ناترازی در سنوات دریافت حق بیمه و پرداخت حقوق بیمه شدگان بود. سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
آیا این ناترازی کاهشی است یا افزایشی؟ قطعا افزایشیه، مثل همه صندوقا، مثل همه بخشامون. در قانون کار ما 15 سال تمام من میتونم شروع به کار بکنم، 23 سال کار بکنم، الحمدلله بخش غالب کارا هم شده سخت و زیان آور و این 1.5 برابر حساب بشه، 35 سال حساب بشه، من با 38 سال سن نهایتاً بازنشسته میشم.
فعالان بخش خصوصی خروج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه های آن از بنگاهداری را از جمله راهکارها برای چابک شدن این وزارتخانه مرتبط با کار و کارآفرینی دانستند. صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
بحث خروج شما از بنگاهداری، مثلا این هستن تو اتاق تای اهلیت دارن، یه نهادی هم هست به نام اتاق بازرگانی که میتونه بیاد پشتوانه این اهلیت باشه.
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ما الگویی که داریم دنبال میکنیم اینه که ما بتونیم مدیریت رو واگذار بکنیم تو برخی از صنایع، خیلی سریع میتونه انجام بدیم. یکی بحث صنعت هتلداریه که ما 58 هتل داریم، یکی دوتا خط هوایی داریم.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخانی در فرهنگ کشور بر اولویت دار شدن امور فرهنگی تاکید کرد. آقای عارف همچنین تقویت دیپلماسی فرهنگی را یکی از رسالت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی دانست و گفت تقویت این دیپلماسی موجب پیشرفت امور در دیگر حوزه‌ها می‌شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کتابخانه ملی باید خانه امن محققان و چهره‌های فرهنگی باشد افزود:
محلی باشه، معمن محقق، معمن یه چهره فرهنگی، یه جایی باشه بتونه حرفش رو بزنه، خریدار داشته باشه. و به نظرم اگر خود کتابخانه یا مرکز در هر دو قسمت بانی این سیاست بشه، به نظرم کار بسیار ارزشمندی است.
روند صعودی شاخص‌های بازار سرمایه ادامه یافت. در پایان معاملات امروز حدود 40% نمادها در محدوده مثبت قرار داشت. همکارم آقای بختیاریان:
شنبه 29 آبان بازه شاخص کل 62% مثبت، 14000 واحد افزایش، 2,269,500 برای شاخص ثبت شد. شاخص هموز به عدد 723,000 300 رسید با 49% بازدهی مثبت و 3500 واحد افزایش. ارزش معاملات خرد بازار به عدد 10500 میلیارد تومان رسید و برآیند خرید و فروش افراد حقیقی هم تقریبا 200 میلیارد تومان خروج پول را از سهام و صندوق‌های سهامی نشون میده. نمادهای پرتراکنش خودرو و ملت ذوب و شستا بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص، نمادهای فارس خودرو تاپیکو و شبنا و بیشترین تاثیر منفی هم نمادهای فملی فولاد و ملت و کشتی بود. در مقایسه با روزهای اخیر مقدار عرضه ها بیشتر بود و در نهایت حدود 40% بازار در محدوده مثبت قرار گرفتن. گروه خودرویی بیشترین تراکنش ها رو داشت با توجه به بازگشایی دو نماد ایران خودرو و سایپا که بدون دامنه محدوده دامنه نوسان بود. سفارش های خرید 1110 و فروش هم 540 میلیارد تومان در پایان معاملات. تعداد نمادهایی که به صف خرید رسیدن 117 و 123 نماد هم در صف فروش قرار گرفتن. سرانه خرید افراد حقیقی به طور متوسط 46 میلیون و 51 میلیون تومان هم سرانه فروش حقیقی ها بود. بیشترین ورود پول به گروه خودرویی بود با 119 میلیارد، فرآورده های نفتی 116 و در واقع خدمات فنی و مهندسی هم 33 میلیارد تومان ورود پول رو نشون میده. بیشترین خروج پول از گروه صندوق های سهامی بود با حدود 310 میلیارد، فلزات اساسی 128 و گروه حمل و نقل هم 53 میلیارد تومان خروج رو نشون میده. دو صندوق دارایی کم و پالایش قیمت‌های پایانیشون مثبت بود، 48% دارایی کم و 55% پالایش.
خبر ورزشی. سلام خانم ها و آقایان، نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قرقیزستان 2-0 به سود ایران خاتمه یافت. در دور برگشت از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در آسیا و از گروه یک بازی‌های ایران با گل‌های طارمی و هردانی 2-0 به رخت کن رفت. با این نتیجه هم اکنون ایران با 16 امتیاز در صدر است. از همین گروه ازبکستان با 1 گل از صدر کره شمالی گذشت و با 13 امتیاز در رده دوم ایستاد. از ساعت 19:30 امارات با قطر برابر هم قرار می‌گیرند. از گروه سوم بازی‌ها ژاپن در ششمین بازی خود 3-1 از صدر چین گذشت و با 16 امتیاز در 1 قدمی صعود قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه عربستان 2-0 از اندونزی شکست خورد. امشب استرالیا با بحرین به مسافه هم می‌روند. در این گروه بعد از ژاپن تیم‌های استرالیا، اندونزی، عربستان و چین 6 امتیازی هستند. بحرین 5 امتیاز دارد و از گروه دوم هم دیدار فلسطین با کره جنوبی در حال برگزاری است. در ادامه عمان با عراق، کویت با اردن برابر هم سفارایی خواهند کرد. در این گروه کره 13 امتیاز دارد، اردن و عراق 8 امتیازی هستند. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران با شکست برزیل به فینال جام جهانی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی 16مین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال 7 نفره در بارسلون اسپانیا، تیم کشورمان 4-0 برزیل را شکست داد و با 5مین برد پیاپی راهی فینال شد. ملی پوشان تیم فوتبال 7 نفره ایران برای کسب جام قهرمانی جمعه به مسافه اوکراین می روند. مرحله 1/4 نهایی 27مین دوره مسابقات هندبال لیگ باشگاه‌های آسیا امروز در دوحه پیگیری شد و تیم مس کرمان نماینده کشورمان 36-25 نتیجه را به شارجه امارات واگذار کرد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند. در آخرین شب مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا و از دسته یک امشب بوسنی با هلند و مجارستان با آلمان به میدان خواهند رفت. تاکنون صعود تیم‌های پرتغال، کرواسی، اسپانیا، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، آلمان و هلند به مرحله 1/4 نهایی مشخص شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت احکام پرونده فساد فوتبالی در باشگاه مس رفسنجان طی 1 تا 2 ماه آینده صادر خواهد شد. هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست خود اعلام کرد کسر مالیات از پاداش واریزی مدال‌آوران رشته‌های کشتی و تکواندوی بازی‌های المپیک واریز پس از پیگیری به حساب آنها برگشت داده خواهد شد. در ادامه مسابقات بسکتبال با وینچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند، تیم بسکتبال با وینچر جوانان کشورمان در چهارمین دیدار خود 76-24 عربستان را شکست داد و فردا به مصاف میزبان خواهد رفت و تیم ملی کاراته ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم اسپانیا شد. تندرست باشید عزیزان.
خبرها را از رادیو جوان میشنوید. بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر مقاطع مختلف تحصیلی حمایت میکند. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به 23 طرح حمایتی این بنیاد برای پشتیبانی مالی پژوهشی و فناورانه از استعدادهای برتر در همه مقاطع تحصیلی گفت یکی از طرحهای در حال اجرا طرح شهید وزوایی است. آقای خدایگان:
طرح شهید وزوایی ناظر هستش بر شناسایی و حمایت و هدایت استعدادهای برتر کشور در لایه دانشجویی. ما در واقع حدود 2500 دانشجوی مستعد رو قرار هست طی طرح شهید وزوایی مورد حمایت قرار بدیم و نوع حمایت هم کمک هزینه تحصیلی هست، بسته های آموزشی، پژوهشی و فناوری هستش که در اختیار این دانشجویان قرار میگیره.
معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از 24% اختراعات کشور به زنان تعلق دارد گفت میانگین جهانی اختراعات زنان 17% است. زهرا بهروزازر با اشاره به اینکه 61% ورودی دانشگاه‌های ما دختران هستند افزود متاسفانه در حوزه استارتاپی صرفاً 12% مدیریت‌ها و کارآفرینی‌های این عرصه توسط زنان صورت می‌گیرد. معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور گفت امید ما این است تا پایان 4 سال دولت 14 حضور زنان در کسب و کار را به 30% برسانیم. معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها آخرین آمار ثبت نامی در 27 دوره ازدواج دانشجویی را 12,000 زوج اعلام کرد و گفت نخستین کاروان زوجهای دانشجو از امروز به مشهد مقدس اعزام می‌شوند. حجت الاسلام مهدی فاطمی پور پیشبینی کرد تا پایان مهلت ثبت نام بین 14,000 تا 15,000 زوج دانشجو برای شرکت در این طرح ملی نام نویسی کنند. ثبت نام 27 دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت سفر مشهد مقدس که از 5 آبان امسال آغاز شده هدیه ای از طرف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به زوجهای دانشجوست. برپایی جشن‌های ازدواج دانشجویی برای ترویج و ترغیب جوانان به ازدواج از سال 1376 با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و حمایت‌ها و هدایای نهادهای مختلف آغاز شد. آمادگی مشارکت 6000 مسجد در طرح مسجد پایگاه قرآنی. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت این طرح از سال قبل با تأکید رهبر انقلاب جدی تر دنبال می شود. حضور نونهالان و نوجوانان در مساجد هم فضایی برای رشد و بالندگی آینده سازان فراهم می کند.
مسجد بابالحوایج حسن آباد یزد، مکان مقدسی که چند سالی با ویژه برنامه‌های خاص پای کودکان و نوجوانان را به خودش باز کرده. از برگزاری کلاس‌های فرهنگی هنری
کلاس نهج البلاغه یاد گرفتم که همیشه مثلا فرصت هست مثلا یه کاری رو انجام بدم.
بیشتر مطالب کاربردی که به درد نوجوانا بخوره توی زندگیشون، اخلاق و رفتارشون تأثیر بسزایی داشته باشه رو بیشتر اون مطالب رو بیان میکردم
تا کلاس های آموزشی و ورزشی.
گفتم که چجوری اندازه گیری میکنه و تقسیم بندی انجام میده.
یه چند ماهی میشه که میام کلاس خیاطی و اینکه حالا شومیز و مانتو بهمون یاد دادن.
اجرای طرح مسجد پایگاه قرآنی هم سرآمد همه برنامه هاشونه.
یک ساله که میام جلسه قرآن.
چهارشنبه شب ها بعد از نماز مغرب جلسه قرآن داریم.
جلسه قرآن که اومدیم باعث شده که جای دیگه هم بتونیم تلاوت قرآن داشته باشیم.
در این جلسه صوت و لحن، تجوید
وقفه ابتدار به صورت تخصصی بهشون آموزش میده.
مفاهیم با بچه ها کار میشه که الان کتاب دوم از مفاهیم هستیم از استاد وکیل. مسجد و قرآن میتونه مکانی باشه که نوجوان ها بتونن استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن.
و هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:18 است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شد، طلایی شد، طلایی شد.
به نام خالق آگاهی، خانم ها، آقایون سلام. نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، والدینی که فرزند کنکوری دارید، اینجا کجاست؟ طلایی شد.
با ما طلایی شد.
امیدوارم که خوب باشین و سلامت. امروز هم تو برنامه طلایی شد دعوت کردیم از کارشناس مهمان محترمی که به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن. جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور سراسری و بالاترین درصد فیزیک کنکور. سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب طلایی شد رادیو جوان، مخصوصا دانش آموزها و اولیای بزرگوارشون.
زنده باشید آقای زاکر. خیلی از دانش آموزا نگرانن. بله. الان که دیگه داریم نزدیک کنکور میشیم، همچین دلاشوبن، چی کار باید بکنن؟
با این برنامه همراه باشن تا بهشون ثابت کنیم روزی 3 ساعت به آموزش‌های ما اختصاص بدین، 0 مطلقاً باشین تا آخر اسفند تمام مطالب رو تموم کردیم، 5 بارم مرور کردیم.
ادعای بزرگی ها میشه؟
حتما
طلایی شو.
با ما طلایی شد.
امان از این سوالایی که خیلی وقتها سوال خیلی از پدر و مادر هست، مثل این عزیزی که گفتم پسر من خیلی تو فضای مجازی و بازی ها وقت تلف میکنه، هر چقدر هم بهش میگم باید درس بخونی میگه من درس بخونم هم نمیتونم نتیجه بگیرم. به نظرتون چیکار باید بکنه؟ این گوشی و کامپیوتر رو بگیریم ازش؟
خواهش میکنم. ببینید، دقیقاً خودشون هم گفته آقا من درس نمیخونم چون اگر بخونم هم نتیجه نمیگیرم. من میخوام بگم کسایی که خیلی بیش از حد دارن از فضای مجازی و بازی و اینا استفاده میکنن، این همش به خاطر جذابیت اون فضاها نیست، یه بخشم به خاطر فرار کردن از درسه. چرا؟ چون درس خوندن براش خیلی کار سختی شده. چرا سخت شده؟ چون وقتی که پایه ضعیفی داره، یعنی فرض کنین داوطلب هست، اتحاد و تجزیه مثلا 8 و 9 هم الان بلد نیست، بعد این همینجوری اومده بالا، خب حفظ کرده، شب امتحان یه نمره‌ای گرفته با اینها، بعد الان مثلا رسیده به معادله مثلثاتی، اصلا متوجه نمیشه چه اتفاقی میفته. یعنی کتابو که باز میکنه میخونه، جزوه معلمو که میخونه، نمیفهمه که آقا تو مسئله چه اتفاقی افتاد. حالا حتی اگر فرمولا هم حفظ بکنه، چون بالاخره یه جا معادله درجه 2 داره، معادله درجه 2 خیلی وقتا به تجزیه حل میشه، اصلا اتحاد و تجزیه رو بلد نیست. یعنی ببینید یه فضای که همش مبهمه، هی نمیدونه بعد چی کار بکنه، بعدم هی مجبور این کارا رو انجام بده، واسه همین ازش بیزار میشه دیگه، میخواد ازش فرار بکنه. این آموزش مشکل داشته که این اتفاق افتاده. ببینی لذت یادگیری و لذت حل مثلا از بزرگترین لذت، و الان ایشون بازی میکنه، خیلی اهل بازیه، الان هم بازی استراتژیک خیلی مد شده و اینها. من امروز دیدم یکی از بچه‌هامون داشت بازی میکرد، بچه دفتر، بعد رفتم بازیه رو نگاه کردم، چقدر سخته واقعا. مثلا خواستم خودم بازی کنم، دیدم آقا اصلا اعصابت خرد نمیشه، خیلی سخته، هیچ کاری من نتونستم بکنم، بهم حمله کردن سری و فلان و اینا. بعد دیدم با علاقه این کار انجام میده، سختیش هم حاضر تحمل کنه. چرا؟ چون لذت حل مسئله است دیگه این مدل بازی ها. اما چرا میتونه انجامه؟ چون بلده چی کار باید بکنه. من چرا لذت نمیبردم؟ چون نمیدونستم که آقا مثلا چجوری نمیدونم این قلعه رو بسازم، دیواره رو چجوری اول بعد چی کار بکنم. یعنی ببینید درس خوندن هم همینه، کسی که مفاهیم و بلد نیست، نمیدونه چی کار باید بکنه تو ریاضی، نمیدونه تو فیزیک باید چی کار بکنه، همش سردرگمه. ما با آموزش درست باید این رو تغییر بدیم. حالا داوطلبی که الان ناامید شده رو چجوری میشه برگردون بیایم انقدر بهش درس بدیم؟ نه، ما معمولا میایم میگیم آقا مثلا این سوال کنکور امسال رو ببین چقدر سخته، ده خط براش رو حل نوشتن. این روش تستیشه، میتونی تو نیم خط حلش کنی، یه دقیقه گوش بده بعد گوش میده و اینا، یاد گرفتی بله، حالا این سوال حل کن، حل میکنه. این یکی رو حل کن، حل میکنه. این دوتایی که حل کردیم مال کنکور دو سال پیش بود مثلا. خب این داوطلب میبینه که پس میشه، اونجوری هم نیست که دیگه هیچ وقت یاد نمیگیره، میشه. حالا که آماده این شد که آقا پس میشه یه سری کارا کرد، میگیم خب حالا بیان یک جلسه تدریس رو نگاه کن، اگه متوجه نشدی باشه برو فقط بازی کن صبح باشه. یعنی وقتی بهش اثبات میکنیم که آقا شما تو درس خوندن هم میتونی نتیجه بگیری، میبینید که استفاده از این فضاها رو مثلا خودش مدیریت میکنه، نیاز هم نیست که شما بیان چکشی مثلا دیگه اونو محرومش بکنه از همه این حرفا. علاقه من بشه نسبت به درس خوندن، وقتی یاد گیره این علاقه ایجاد میشه. نمیگم درس خوندن راحت میشه ها، نه سخت درس خوندن به هر حال، اما عذاب آور دیگه نیست. میدونه که اگر این سختیشو تحمل کنه با نتیجه همراه میشه.
کاملا درسته. و این نتیجه گیریه به واسطه یه گروه شما هم خیلی خوب میتونه اتفاق بیفته.
بله عزیزان، برای ارتباط با ما کافی عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید که شمارهتون ثبت بشه، ما بتونیم زیر 24 ساعت با شما تماس بگیریم، بعد نمونه از روش‌های تستی همون یک جلسه تدریس و این کارا رو بتونیم انجام بدیم. مثلا ما مشاورای ما که رتبه برترای کنکورن، بهترین رشته رو بهترین دانشگاه میخونن صحبت کنید. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
همینقدر راحت طلایی شد.
با ما طلایی شد.
دوست عزیز دیگری به همون پیام دادن، اما قبل از اینکه سوال دیگر رو مطرح کنم این نکته رو به همه شما عزیزان بگم. خب خیلی سوال به دست ما میرسه، این سوالا بدون پاسخ نمیمونه. گروه آموزشی آقای زاکر جدای از برنامه تلاشو پاسخگوی به سوالات شما خواهند بود. فقط کافی عدد 7 رو به این سرشماره پیامکی که میگم ارسال کنید و سوال خودتون رو به دست ما برسونید. 1-3-0-27-97. حالا بریم سراغ یه سوال دیگه. گفتن دختر من 11 تجربیه پارسال، معدل ترم اولش 19.72 بود اما نهایی شد 16. اصلا خیلی جا خوردیم کارنامه ها که اومد. امسال هم باید ترمیم 10 رو انجام بده که 11 هم در کنار شرکت کنه. درسته؟ میرسیم از الان با شما شروع کنیم؟
بله، حالا البته باید بگن امسال میتونن ترمیم کنن یا باید 12 باشه، ولی اگر امسال بتونن ترمیم بکنن روزهای زوج دو تا امتحان دارن. یعنی روزهای فرد 12، روزهای زوج ساعت 7:30 صبح 11 برگزار میشه، 10:30 صبح 10. یعنی ایشون یک روز در میون دو تا امتحان داره. 7:30 صبح میره 11 میده، بعد 10:30 صبح 10 شرکت میکنه. یعنی روزای زوج دو تا امتحان داره و خب ما باید برای این آماده باشیم که بتونیم هر روز دو تا امتحان بدیم و نباید کارو بذاریم برای شب امتحان، شب آخر. ما برنامه‌مون تا آخر اسفند درس ها رو تموم کنیم که کل فروردین و اردیبهشت رو بذاریم رو مرور و جنبندی و رفع اشکال و شبیه سازی امتحان نهایی. یعنی شب امتحان برای بچه‌ها فقط یه حالت یادآوری داشته باشه و حتماً همیشون باید تک تک درس ها رو بالای 19 بگیره. حتما. من چرا کم توضیح بدم، دیدم یه عزیزی پیامک داده بود به سامانه ما که آقا چرا میگی بالای 19؟ نه، از نظر شما 17 مثلا نمره خوبی نیست. ببینید نظر من مگه مهمه؟ ببینی ترازی که هر نمره داره مهمه دیگه. نظر من، به نظر من 10 هم خوبه، اما امسال معدل 19 تراز 8800 برده عزیزان، از 12000 شده 8800. ببین چقدر زیاده معدلای بالای 19 که از 12000 شده 8800. حالا 60% تراز مگه با این نیست؟ شما 8800 تو 60% ضرب کنیم میشه 5300. 5300 از امتحان نهایی بهش میرسه، باید با 40% کنکور جمع بشه بره بالای 10000. تراز کنکور چند باید بشه که 40%ش بشه 4000 خورده، باید بشه 10000 خورده. یعنی ببینی این به هر حال شما باید حتما همه درس رو بالای 19 بگیرید. خب این آموزش خیلی حرفه‌ای میخواد که مفاهیمو کامل یاد بده، روش حل استاندارد، چون تک تک مراحل حل بارنبندی جدا داره، تیپ‌های مختلفو کار کنه. چون مثلا 11 هم ما یه بار تا حالا امتحان گرفتن، 10 هم یه بار تا حالا امتحان گرفتن، نمونه سوال نداریم و سوالای پرتکرار کنکور هم الان تو امتحان نهایی داره ازش استفاده میشه. حالا پارسال که آموزش پرورش میداد، امسال سازمان سنجش میده. ما این آموزشا رو تقدیمتون می‌کنم. خیلی وقت میگیره؟ نه، روزی 50 دقیقه است، چون 6 ساعت در هفته است کلاسای ما.
دقیقاً
روزی 50 دقیقه، روزی 50 دقیقه اختصاص بدیم به ما، حتما میتونی هم ترمومتبل دهم کنی هم بهتر نمره رو تو 11 بدی.
به همین راحتی این راه ارتباطی رو یه بار دیگه شما عنوان کنید.
خواهش میکنم. عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 27 97.
پس بهترین شدن و طلایی شدن